جاسون استاسه هم و جواد شبیری دوم اردیبهشت 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
اللهم على عدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب تو جلسه قبل یه عبارتی از هدایت المستشهدین نقل کردیم، توضیحش موند. در هدایت المستشهدین در مورد سند روایت من بلغ و شعر من از ثوابی که در ثواب الاعمال وارد شده بود فرموده بودند که لیس فی الاسناد من یتأمل فی شأنه سوا علی ابن موسی از ظاهر انه الکمندانی الذی هو احد رجال عده عیسی المذکور فی الکافی ولم یسره بتوثیقه الا ان الظاهر انه من المشایخ المعروفین و فی روایت الاجلاء کالکلینی و علی ابن باوی رحمهم الله عنه اشارتون الى جلالته فالظاهر عد و خبره قویت بل ظاهر انه لا مانع من قبول الروایه من جهته. هدایت المستشرین جلد 3 صفحه 465. عمدش این تعبیر دو فقره این مطلب هست، یکی این که فظاهر عد و خبره قویین یعنی چی، یکی این که بل ظاهر انه لا مانع من قبول روایه من جهته. در مورد فقره اول عمدتا این تعبیر اصطلاح حدیث قوی، در مورد حدیث قوی در این کتاب موجه مصطلحات الرجال و درایه های جدید نجات نوشتن صفحه 121 عبارت های مختلفی که در این مورد هست و آوردند و اینها، من به این عبارت ها نمیخوام بپردازم، فقط اختصار میکنم بر دو نکته. یکی عبارتی از شهید اول هست، اولین کسی هست که تا اونجایی که من بهش برخورد کردم این اصطلاح رو تفسیر کرده. دوم یه سری چیزی در مورد نحوه کاربرد این اصطلاح در روضت المتقی. مرحوم شهید اول در ذکر در ضمن تقسیمات چارگانه احادیث داره میگه الموثق ما رواه و من نص على توثیقه مع فساد عقیدته و یسمى القوی. که عرض کردم این اصطلاحی که یسمى القوی به موثق قوی بگن تو تعبیرات علامه حلی مکرر وارد شده و قد یراد و حالا غیر از اون مواردی که دیروز گفتم توی کتاب های علامه حلی هم وقتی مراجعه کنید به وقت های اسحاق ابن عمار نمیدونم روایت های اینجور افراد قوی تعبیر میکنه، به همین اعتبار این هست که ایشون موثق رو قوی تعبیر میکنه. و قد یراد و بالقوی مروی الامامی غیر المذموم وللممدوح. این اصطلاح دوم که کسی که امامی باشه که ذم و مد نشده باشه، بنابراین طبق این اصطلاح ضعیف کسی است که ذم هم نشده باشه، ولی کسی که ذم شده باشه این عرض کنم قوی نیست. حالا این یه توضیح داره بعدن عرض میکنم. اینم اصطلاح دوم. اصطلاح سوم او مروی المشهور، مروی المشهور فی تقدم عن الموثق. تو ذکر اینجوری نقل کرده مروی المشهور فی تقدم عن الموثق. بعد تو حاشیه از دو تا نسخه خطیش به جای ان غیر نقل کرده، غیر الموثق، و اشاره داده به رواشه مرحوم میر داماد. از ذکر معمولا نقلیاتی که هست اینجا غیر الموثق نقل شده، مرحوم میر داماد هم ابتدا غیر الموثق نقل کرده، بعد تعبیر ان داره و یه توضیح در موردش داره. تو وصول الاخیار صفحه 98 منتقل جمان جلد 1 صفحه 4 اینها عرض کنم غیر الموثق مروی المشهور فی التقدم غیر الموثق نقل کرده. در رواشه این کلام ذکرها رو که نقل میکنه، او مروی المشهور فی التقدم غیر الموثق، اینجوری میگه: یعنی به المشهور فی التقدم غیر الموثق ولل امامی فیکون هذا القص بالنسبه الى الموثق کالحسن بالنسبه الى الصحیح. حالا مطلبش، حالا این عبارت میرداماد یه مقداری اغلاق داره، من اون چیزی رو که مرحوم میرداماد میخواد اراده کنه رو توضیح بدم. یه کمی میشد با عبارت بهتر مطلب رو بیان کرد. اون اینه که ایشون میگه کس گاهی اوقات مراد از قوی کسی است که زمینه موثق بودنش بوده، یعنی غیر امامیه. غیر امامی خب اگر توثیق بشه میشه موثق، ولی توثیق نشده، کنه مدحی شده که بر به مرحله توثیق نرسیده. اما اینکه امامی اگر مدحی بشود که به مرحله توثیق نرسه حسن تلقی میشه، این هم مدحی شده است که به مرحله توثیق نرسیده. این که میگه فیکون آزل قسم به نسبه الموثق کل حسن به نسبه الاسعی، همین مطلب رو میخواد اشاره کنه. یعنی مشهور فی التقدم یعنی ممدوح کنه، مشهور فی التقدم و اینجوری معنا میکنه. بعد میگه که و فی عدت نسخ معول على صحتها مکان غیر الموثق عن الموثق و على هذه النسخه فالمشهور بالتقدم یعنی به الامامی المشهور تقدما. یه همچی عبارتی داره. من فکر میکنم اگر کلمه ان باشه باید علل قاعده مراد این باشه که بعضی وقتا ما میبینیم یک روایتی مشهور اون رو مقدم داشتن بر موثق، یعنی المشهور تقدمه علی الموثق، المشهور تقدمن یعنی تقدمه، چیزی که بر موثق او رو مقدم داشتند مشهور اون رو قوی اطلاق کردند. خب موثق که بر موثق مقدم شده، معناش اینه که یا باید صحیحه باشه. اگر ما موثق رو بالاتر از حسن بدم، یه اختلافی از توی بین اصحاب رجال درایه که در تقسیم بندی ها حسن بالاتره یا موثق بالاتره، که نتیجهش این میشه که اگر تو سند یه راوی باشه که وصف حسن داشته باشه و بعد یک راوی هم باشه که وصف موثق داشته باشه، نتیجه تابع اخص افراد سند هست. اگر حسن رو بالاتر بدانیم این روایت میشه موثقه، اگر موثقه رو بالاتر بدانیم این رو باید میشه حسنه. خب با توجه به این نکته، اگر کسی از علما او رو از حدیث موثق بالاتر دونسته باشن حدیثش رو، اگر رو مبنای این باشه که موثق از حسن بالاتره، پس این باید صحیحه باشه، چون موثق مقام دوم رو داره دیگه در اقسام چهارگانه. اگر موثق رو در رتبه سوم قرار بدیم، اونی که بر موثق مقدمه ممکنه حسن باشه ممکنه صحیح باشه. بنابراین قوی طبق این اصطلاح مردد اینه که صحیح باشه یا صحیح یا حسن باشه. در واقع جامع بین رو جمعی مبانی بخواییم مشک کنیم، جامع بین صحیح و حسن رو موثق تلقی می شده. شاید اینی که مرحوم ابن ابی جمهور احصایی تو اون اول لعالی تعبیر کرده بودن که قد یسمل چیز رو تو اول لعالی فقد یطلق علیه اسم صحیح اسم القوی به همین اعتبار باشه. بله، قد یطلق علیه 438 قد یطلق علیه اسم القوی که تعبیر کرده باشن به این اعتبار باشه که ایشون موثق رو بالاتر از حسن میدونه. بعد گفته که اینی که مشهور رو این اصطلاحی که شهید ثانی شهید اول فرموده، میگه کسیست که علما روایتش رو از روایت حسن بالاتر دانستن، به روایت موثق، از روایت موثق اگه بالاتر بدانن، موثق رو هم از حسن بالاتر بدانیم، بنابرای این با صحیح بشه دیگه. که انه فرقش با صحیح اینه که یه موقعی از عمل اصحاب ما صحت روایت رو به دست آوردیم، اون میشه قوی. یه موقعی نه، از عمل اصحاب نه، مستقیمن توصیق و امامی بودن و سایر نکاتی رو که در صحت خبر معتبر هست از کلمات ائمه رجالی به دست آورد. حالا این اصطلاحاتی هست که اینها دارن. در وصول الاخیار اون سه تا تعریفی که در ذکرا برای موثق بر قوی آورده ذکر کرده، میگه ول اوله هو المتعارف بالفقها، اون که موثق رو ما قوی تعبیر کنیم در میان فقها ها متعارفش، شاید اشاره به علامه هلی باشه که در کتبش قوی که به کار میبره به اون معنا هست. تو نهایت درای سید حسن صدر صفحه 264 یه لم احد اطلاق القوی علی المشهور فی التقدم. حالا شهید اول میگه بالاخره یه چیزی داشته دیگه، ما کلمات اون اصطلاحاتی که اونا به کار می بردن نمیشه با کتاب هایی که در اختیار ما هست این اصطلاح رو نفی کنیم. علی تغییر حالا این دو سه تا اصطلاح قوی رو داشته باشیم.
نه
ما حسن، من فکر میکنم حالا این رو عرض بکنم، اون چیزی که مجموعاً هست غیر القوی باید باشه، نه عن القوی. عن القوی خیلی عبارت غیر الموثق باید باشه، و این غیر الموثق همون تفسیری که چیز بهش اشاره میکنه مرحوم میرداماد هم اشاره کرده که در واقع قوی رابطهش با موثق شبیه حسن و صحیحه، غیر امامی ممدوح محصلش اینه که غیر امامی ممدوح. در واقع ما اینجوری هست، امامی توصیق شده صحیحه، امامی ممدوح حسنه، غیر امامی توصیق شده موثق، غیر امامی به اصطلاح ممدوح این هم قویه. المشهور فی التقدم یعنی کسی که تقدمش و جلالت قدرش که مشهوره، المشهور فرد یعنی ممدو. محصول مطلبش اینه که کسی که او رو مشهور است در این که تقدم داره و یک چیزی داره. حالا عبارت اینه دیگه، حالا عبارت زغلمه یه، حالا هر کار کنیم عبارت چی کارش کنیم. بله، حالا این تعبیر بود که شهید اول داره. اینجا در روزت المتقین کلمه قوی رو خیلی به کار میبره، مکرر کلمه قوی رو به کار برده. کسانی رو که در کتابهای رجالی ذکر نشدند این رویشون قوی تعبیر کرده، یا کسایی که مجهول هستن و تو کتب رجالی ذکر نشدن، اینها رو عرض کنم خب حالا یه نکته ای رو من در مورد بله مرحوم یه نکته قبل از اون عرض بکنم. در تعبیر قوی بنابر اصطلاح دوم که مروی الامامی غیر الموثق غیر الممدوح وللمذموم، امامی بودنش باید احراز شده باشه، امامی بودنش احراز شده باشه. اینی که مرحوم میرداماد در رواش سماویه روی این نکته تکیه میکنه، میگه که القوی و هو مروی الامامی فی جمیع طبقات الداخل فی طریقه ولو فی طبقت ما من لیس ممدوح ولا مذموم ما سلامتی انفساد العقیده. باز این سلامتی انفساد العقیده رو خوش تأکید کرده و تو یه جای دیگه رواشه، اون رواشه سماویه صفحه 73 بود، تو رواشه سماویه صفحه 115 من یذکره النجاشی من غیر ذم و مدهن یکون سلیما عنده عن الطعن فی مذهبه و عن القدح فی روایته فیکون به حسب ذلک طریق الحدیث من جهته قویا لا حسنا ولا موثقا و کذلک من اختصر الحسن ابن داوود علی مجرد ذکره فی قسم الممدوحین من غیر مدح و قدح یکون الطریق به حسبه قویا. اینجوری تعبیر میکنم. عرض کنم خدمت شما مرحوم مجلسی اول تمام کسانی که تو کتب رجالی ذکر نشده یا مجهولن اینها رو داخل در قوی دانسته. خب یه صحبت است به چه اصطلاحیه این قوی دانسته. یه اشکالی که تو این بحث هست علل قاعده این رو باید مال این اصطلاح غیر الممدوح وللمذموم با اون اصطلاح تطبیق داده باشه. حالا من قبل از او یک دوتا حالا که حالا دارم همون دارم صحبت بخوام همینو بکنم عرض کنم خدمت شما. حالا یک دوتا عبارت شو من ذکر بکنم بعد میگه حازت طریق حسنون عن الحسنه، یه طریق رو ذکر میکنه. تو اینایی که میگم عمدتا تو روزت المتقین جلد 14 است. جلد 14 بیشتر شرح مشیخه فقیهه، طریق مشیخه رو در افراد یکی یکی داره بررسی میکنه. میگه حازت طریق حسنون عن الحسن ابن احمد المالکی عن ابی و هما مجهولان فطریق و قویه. این روزن تلمتقیم صفحه 27 جل 14 صفحه 27 همین ها جل 14 اینه که نقل میکنه. یه جایی دیگه عن الفضل ابن اسماعیل ابن فضل میگه لم یذکر فالخبر و قویون کسهی. حالا اون کسهی بودنش حالا بمانه با روزة المتقین جلد 14 صفحه 57 صفحه 100 صفحه 172. اینه که کسی که اساس کتب رجالی مذکور نیست روایتشو قوی تلقی کرده. همچنین جایی که مجهول هست، میگه در تاریخ مجهول هست منابع این خبر قبل یه مکرر، حالا من چند تا عددش اینجا یادداشت کردم، صفحه 69 75 78 135 154 166 178 و امثال اینها. خب این شکلی که کسی که اصلا تو کتب رجالی ذکر نشده باشه، این رو ایشون داخل در به اصطلاح قوی میدونست. حالا سب کنید، یه نکته دیگه اینجا ایشون یه جایی دیگه داره میگه که تو روضة المتقین جلد 14 صفحه 76 میگه فالخبر ضعیفون او قویون به تعارض الجرح و تعدیل و تساقط ما. میگه جرح در حقش وارد شده، مد هم در حقش وارد شده، اینا میرن کنار که علم یکان میشن، که نمیشه ممدوح غیر ممدوح ولل مذموم ولل ممدوح غیر الممدوح ولل مذموم، اینجوری تعبیر بکنه. خب اینجا که ایشون اینجوری از تعبیر قوی فهمیده، کسی که مذمتش ثابت نشده باشد، این رو ما قوی میگیم. چه علت عدم ثابت شدنش اینه که اصلا شرحال تو کتب رجالی نداره، یا این که به جهت تعارض مدهوزم امثال اینها، این از کنم این رو قویشون تغییر کرده، غیر ثابت ضعف اینجوری قوی تغییر کرد. البته این خلاف اصطلاح قوم از دو جهت، یه جهت این هست که اون اصطلاحی که دارن امامی بودنش باید احراز شده باشه، ایشون هیچ تو این استدلالاتش به این که این به چه دلیل نه امامی هستن بسی که کتب رجالی ترجمه نداره، از چه جهت ما امامی بودنش احراز کنیم؟ حالا یه کسی که کتب رجالی ذکر شده باشه فساد مذهب رو ذکر نکرده باشن، خب ممکنه بگیم اینا اگر داشت ذکر میشد، به خصوص در مورد رجال نجاشی و فهرست شیخ ما هم اینو قائل هستیم، چون اینا تصریح کرده که این کتاب مال از به چند بیان این میشه ازش استفاده کرد که سکوت شیخ طوسی در فهرست و نجاشی در کتاب رجال دلیل بر امامی بودن و صحت مذهب مرویان آن هست، با توضیحات بعضی ریزکاری ها داره که من الان نمیخوام واردش بشم و استدلالات داره و امثال اینا، ولی قرض من این جهت نمیخوام حالا این بحث تفصیل بدم. حالا ای کسی حال تو کتب رجالی به خصوص تو رجال نجاشی یا فهرست شیخ آمده باشه، خب حالا ممکنه امامی بودنش رو احراز کنیم، ولی کسی که اصلا تو اینا ذکر نشده، اصلا کتب رجالی ذکر نشده، اون دیگه چجوری امامی بودنش رو احراز کنیم؟ و خب وجهی نداره برای ذکر کردنش اینها. یه نکته دوم این که غیر الممدوح ولل مذموم، معلوم نیست که مراد آقایون از غیر المذموم این باشه کسی که لم یثبت ذمه، کسی که ذمی در حقش وارد شده باشه ولو ذم معارضه با مد، احتمالا این رو هم داخل در مذموم بدانند و کسی که چنین وصفی رو داره از دایره صحیح خارج بدونند. ایشون میگه که اندن ممدوح و مذموم با هم دیگه تعارض میکنند و میرن کنار رو
میان.
خب حالا سب کنید، حالا سب کنید چی؟ نه اصطلاح قوی دانستن رو به عنوان اصطلاح قوم این رو قوی نمیدونم. این خب یه مرحله در مورد این، حالا این اصطلاحی که یه نکتهی در مورد قوی مکمل این بحث داره، من بعد تو مرحله دوم بحث عرض میکنم. خب اینجا داشتیم عبارت هدایت المسترشدین رو توضیح میدادیم. مرحوم صاحب هدایت المسترشدین میگه که عرض کنم خدمت شما، الا ان الظاهر انه، در مورد علی ابن موسی میگه الا ان الظاهر انه من المشایق المعروف و فی روایت الاجلا کالکلینی و علی ابن باقی رحمه الله عنها اشارتون الى جلالته، فالظاهر عد و خبرهی قویین. آره آره روشن کنید، خیلی گرمه، حالا باید کولر هم اینجا فکر کولر بود. این اصلا این چیزو ببینید که اف نداره، اون چیز کن برد پنجره رو ببندید، چیز کنید پرده رو، آفتابش رو چیز کنید، این آفتاب فکر کنم خودش خیلی عذیت میکنه. آخه کامل فکر کنم اینجوری بهتر باشه. خب حالا عرض کنم اونا رو هم رو هم بذارید که نپرونه. عرض کنم خدمت شما یه بحثی این هست که مرحوم صاحب هدایت المسترشدین این روایت چرا قوی دانسته. من فکر میکنم ایشون میخواد بگه کسی که ثابت شده که مذموم نیست، ثابت شده که مذموم نیست، این نه مجرد کسی که ذکر نشده در کتب رجالی، کسی این علی ابن موسی کماندانی تو کتب رجالی ذکر نشده، ولی ایشون میخواد بگه که چون از مشایخ معروفین هست، اجلا مثل کلینی و علی ابن باوی ازش نقل کردن، اگر مذمتی داشت ذکر میکردند، بنابراین این ثابت هست که در موردش مذمتی ذکر نشده است. اینا رو قرینه برای این میخواد بگه، مثل کلام مرحوم مجلسی اول نیست که مجرد این که ذکر نشده باشه کافی هست برای اینکه قوی، بیشتر از اون میخواد بگه باید ثابت بشود عدم مذموم نبودنش، و اینها رو مقدمه داره، میخواد این مشایخ معروفین و روایت اجلا و امثال اینها رو مقدمه بر برای اثبات عدم مذمومیت، ثبوت عدم مذمومیت ایشون میخواد ذکر کنه. خب این یه مرحله، بله هدایت المسترشدین. بعد داره میگه بله ظاهرا انه لا مانع من قبول روایه من جهته، لا مانع من قبول روایه من جهته، یه جهت اینه که میخواد بگه که اصلا قوی که نیست، بلکه صحیحه، از اینکه جزء مشایخ معروفین است و اجلا ازش روایت نقل میکنن، ما این رو مثلا دلیل بر مدحش میدونیم، بنابراین روایت حسنه میشه و ما روایت حسنه رو قبول داریم، یا اصلا دلیل بر وثاقتشه، ما روایت بس این رو صحیحه میدونیم و دیگه کاملا پذیرفته میشه. ولی یه جور دیگه هم ممکنه عبارت معنا بشه که البته یه خالی از بود نیست نسبت به این عبارت، ولی خودش فی نفسه مطلبیه. اون اینه که حالا اینکه خبر قوی شد، بله ظاهر انه لا من من قبل روایه من جهته، میخواد بگه که قوی بودن هم از جهت کبروی ما مبنامون این هست که کنه قبول، قوی قبوله این، بل اشاره به این هست که ظاهرن خبر قوی هست و ما هم از جهت کبروی خبر قوی رو قبول میکنیم امثال این ها. یه تناسبی مرحوم مجلسی اول در روزت المتقین به این مطلب اشاره داره، در مورد یه عبارتی از ایشون رو من میخونم، تو روزت المتقین جلد 14 صفحه 63 میگه قال الشهید رحمه الله، در یه راوی میگه لما کان کثیر الروایه ولم یرد فیه تعنون فانا اعملو على روایته انتها. بعد میگه و اعتر از الشهید الثانی بانه لا یکفی عدم الجرح بل لابد من التوثیق. و ظاهر ان الشهید الاول یکتفی فی العداله به حسن الظاهر کما تقدم الاخبار فی و ذهب الیه الشیخ رحمه الله تعالی فالخبرو قویون فالخبرو قویون. این یه همچی عبارتی رو داره. حالا من عبارت شهید رو یه جور دیگه معنا میکنم، اصلا اینجوری که ایشون معنا میکنه که در عدالت و ظاهر کفایت میکنه و از این حرفا، من معنا نمیکنم. یعنی اگر هم حسن ظاهر باشه در عدالت و ظاهر رو هم کافی بدانیم، با این عبارت میخواد ایشون اثبات صحیح بودن روایت کنه. توضیح و ذالک این که ایشون میگه که لما کان کثیر الروایه ولم یرد فیه تعنون، میگه این اولا کثیر الروایه است، کثرت روایت نشانه مشهوریت و معروفیتشه. این آقا اگر یک طعن و قدح آشکاری داشت، این طعن و قدح آشکار مشخص میشد. اگر کسی رو روایه نبود، نه ممکن بود که افراد اصلا باش آشنایی نداشته باشن، مجهول باشه. نه، خواهد بگه شخصی نیست که بتواند مجهول باشه، مجهول نیست. بنابراین یا باید حسن ظاهر داشته باشه یا سوء ظاهر داشته باشه. خب با توجه به اینکه هیچ طعنی در حقش وارد نشده، این پیداست که حسن ظاهر داره و تمثال اینها، و بنابراین از این میخواد نتیجه بگیره عادل بودنش رو. عادل بودنش هم که نتیجه گرفت، خبر قوی نباید بدونیم، خبر صحیح هست، ولی راه احراز صحیحه از این راه هست. یعنی فرقش با صحیحه های دیگه اینه که نحوه احرازش متفاوته. مرحوم آقای خویی یه مطلبی رو به قدما نسبت میدن، یه مطلبی رو به قدما نسبت میدن، اون اگر اون صحیح باشه در مورد خبرهای قوی یک راه دیگری برای اعتبار خبر قوی درست میشه. البته به نظر من عبارت شهید به اون ناظر نیست، ولی کلن اعتبار عبارت قوی رو اگر مطلبی که آقای خویی به قدما نسبت میدن درست باشه، میشه به این بیان درست کرد. آقای خویی میفرمند که بسیاری از قدما قائل به این بودن که یعتمدون علی روایت کل امامی لم یرد فی حقه قدحون. ایشون میگن قدما مبناشون این بوده که اگر کسی قدحی در حقش وارد نشده، امامی هم باشه، این قابل تذیرشه. دقیقا همین اصطلاح قوی همین دیگه، امامیان غیر الممزموم ولا الممدوح، چون غیر مزموم هستن برای لم یرد فی حقه قدحون. ایشون همچین چیزی رو به قدما نسبت میده. و تو ذیل ترجمه ابراهیم ابن ابراهیم سمکه احمد مدد میخوام ذیل ترجمه احمد ابن چیه سمکه، این از علامه هلی مطلب استظهار کرده و امثال اینها. خب حالا این بحث مفصلی داره که بحث اصالت العداله که آقای خویی میگن قدما قائل بودن یه مطلب ناتمامیه. نه اصلا اینجور نیست، قدما اصالت العداله قائل نبودن. اگر باشه همین مطلبی هست که در عدالت حسن ظاهر رو کافی میدونستن و در مواردی که قدح و ذمی یه ذمی در مورد راوی مشهور وارد نشده باشه، این رو اماره بر عدالت و وثاقتش میگرفتن. البته این نکته رو هم من زمینه بکنم، این که یه شخصی که مشهور هست و در حقش به اصطلاح جرحی وارد نشده باشه، این خبرش رو صحیح میدانین، این یه سری مقدمه چینی هایی داره. اولا این هست که کسی که مشهور باشه جرح وارد نشده، حسن ظاهر داره و حسن ظاهر اماره شرعیه بر عدالته. ولی اماره شرعی بر عدالت بودن کافی نیست برای اینکه وثاقت رو ثابت کنیم، چون وثاقت علاوه بر عدالت باید ضابط هم شخص باشه، باید اثبات ضعفش هم بکنیم. ما برای اثبات ضعف میگیم اصالت و ضعف داریم، یعنی اصل عقلایی این هست که شخص خطایش از متعارف بیشتر نباشه. ثابت یعنی کسی که خطاش از متعارف بیشتر نباشه و این مطابق اصل عقلاییه. بنابراین این رو هم باید ضمیمه بکنیم، ولی کسی که این رو قبول نداشته باشه این اصل عقلایی رو، این بیان کافی نیست برای اثبات وثاقت یک راوی. البته حالا یه نکته چیزی باید یک مبنایی حالا که بحث به اینجا کشید فقط این رو اشاره اجمالی بکنم. یه مبنایی مرحوم آقای تبریزی خیلی بهش تکیه داشتن، قاعده مشایخ تعبیر میکردن، قاعده مشاهیر منظرمون، قاعده مشاهیر تعبیر میکردن در مثال اینها، که چند گونه تقریب هم ازشون در توضیحش وارد شده. یکی از مشهور، یعنی شاید دقیق ترین تقریباتی که ازشون هم نقل شده این هست که مشاهیری که در حقشون هم نقل نشده، اینها از عدم نقل جرح در حق مشاهیر حسن ظاهر این کشف میشه، حسن ظاهر کاشف عدالته، با انضمام اصالت و ضبط وثاقت این روات اثبات میشه. که ما از یه انقلت قلتایی در این قاعده مشاهی رو داریم که تو بحث فقه اشاره کردیم، اون نمیخوام حالا وارد بحثش بشم. اون عمدتاً این هست که این که لم یرد فی حقی جرحون، اگر در کتاب هایی باشه که معدل جرح باشه، بناشون جرح باشه، مثل رجال نجاشی و فهرست شیخ درسته، ولی مجرد این که در حقش جرح در اصلا وارد نشده باشه به دلیل اینکه شرح حالش اصلا تو کتاب رجالی نیومده، یا شرح حالش تو کتاب رجالی که بنای مدعو ذم ندارن مثل رجال شیخ، رجال شیخ در ابواب اوائلش یعنی قبل از اصحاب الکاظم علیه السلام بنای بر ذم و ذکر ذم و اینها نداره، استطرالی گاهی خود یک اشارهی به ذم میکنه. اونها با مجرد این بیان ما بگیم که حتما اینا مذمتی نداشتند و در زمان اونها و معاصرینشون اینها رو مذمت نمیکردن. از کسانی که با اونها مشهور بودن اگر سوال میکردیم میگفتن لم نعرف منها اینها خیلی همسال اینها. اگر این بیان رو میخواییم بیان کنیم، این بیان ناتمامه، این بحث تمام. حالا یه تقدیر ما حالا خودمون مطلب رو عرض بکنیم. ما عرض کردیم در مورد این احمد کی بود در مورد علی ابن موسی. به نظرم علی ابن موسی اثبات وثاقتش مشکله. عمده قضیه این هست که علی ابن موسی خیلی روایت نداره. من یه انداز میکردم تعداد روایت های علی ابن موسی رو، به نظرم من روایت های علی ابن موسی رو الان آدرساشو یادداشت کردم. روایت علی ابن موسی، علی ابن موسی مجموع روایت هایی که داره یه چیز بوده حدود 20 است. اکثر روایتش مستحبات و آداب، واجباتش و امثال اینها این چند تا: اعمالی صدوق، مجلس 43، حدیث 4، خصال صفحه 123، حدیث 118 و صفحه 208، حدیث 29، 252، حدیث 122. واجباتش هم 4 تا، بقیهش مستحبات و آداب و امثال این هاست. کل روایتش هم زیاد نیست، مجموعه. حالا من تکراریش رو حتم نکردم، اینایی که من یاد داشت کردم یک دو سه چهار 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 تا من یاد داشت کردم. حالا شاید یه 4 5 رو تکراری باشه. حدودش حدود 20 تا روایته. و حدود 20 تا روایتی که تنها 4 تاش هم وجوبی باشه به نظرم مشکل ما با این مقدار مطمئن بشیم که این راوی راوی رو راوی ثقه‌ای میدانسته. نظر من این مشکل هست اثبات وثاقت علی ابن موسی از این طریقه. این حالا آدرساش اینجا هست، من چون صواب الاحوال و آدرساش رو ننوشتم و اینها این طبیعه رو نوشتم، ولی
مثلا
کسرت در مستحبات خیلی هم نیست آخه، خیلی زیاد نیست. اگر در مستحبات مثلا 50-60 تا این 7 سال اینا بود اون ام نداشت، ولی به نظرم به هر حال سخته. اینه دیگه، حالا کل چیزی که در مورد علی ابن موسی هست این هست. حالا دیگه این علی ابن موسی رو کسی با این مقدار بتونه اطمینان کنه به وثاقتش دیگه، یه مقدار مراحل اینا بقید معروف معروفی هست. چیزایی هستن، یکی ممکنه با این مقدار اطمینان برش حاصل بشه، یکی ممکنه با این مقدارها اطمینان برش حاصل نشه. این تمام. یه نکته دیگه هم در مورد این چیز عرض میکنم، دو تا عبارت در مورد حدیث منبلغ هست. یکی تو استقصال اعتبار مرحوم شیخ محمد حسن سال چیز یه عبارتی داره، یه مقداری با حرفایی که تا حالا میزدیم فرق داشت. یه معنای ایشون میگه تو استقصال اعتبار جلد 4 صفحه 446 میگه و ما یقال من اخبار سنن تو تسامح فی حال حدیث من بلغه شیر من از سواب علا عملین الحدیث تفی نظری القاصر ان الظاهر من خبر هو ان یبلغ الانسان شیر من از سواب علا عملین لا نقص العمل الذي فيه ثواب ليدخل المستحب يكون من لوازم الثواب فإن هذا بين احتمال إلا أن ما قلناه قد جد ظهوره وينبه عليه أنه لم يستدل به في الواجب إذا ثبت بخبر ضعيف ما أن الثواب فيه حاصل. گویا ایشون اینجوری میخواد بگه که کنه جایی که تو روایت صریحا کلمه استحباب ثواب ذکر شده باشه اون رو روایت ناظره، ولی از جایی که صریحا ثواب ذکر نشده باشه فقط مستحب بودن ذکر شده باشه اون رو شامل نمیشه. نمیدونم اینو ایشون میخواد بگه یا میخواد بگه مراد در جایی هست که اصل استحباب عمل مسلمه، در مرتبه یعنی ثواب چه ثواب خاصش مورد بحث هست، همون معنی که معنی پنجمی که تو شهید صدر هم اشاره میکنه. اینه کدوم امثال اینها این خیلی روشن نیست، ولی علی درزه به نظر میرسه که اگر این روایت رو ما بپذیریم لازم نیست مدلول مطابقی روایت ثواب باشه، مدلول التزامی روایت ثواب هم باشه داله. در واجبات هم از حیث ثواب یکی اصلا یکی از نکات هست، یعنی واجب روایت ضعیف که وارد شده باشه ما اثبات وجوب نمی کنیم، ولی اثبات دو ثواب بودنش رو با شی می کنیم و اصل و رجحانش رو باش اثبات می کنیم و مانعی نداره یک شی ارتحال به حکم واقعیش وجوب باشه، حکم ظاهریش استحباب باشه به عنوان انهو بلغ علیه ثواب. خیلی مکتبی که به عنوان نقض کردن هم روشن نیست. این یه نکته. نکته دیگه این که تو مرحوم شیخ خرد در فصول مهمه یه عبارتی داره، نمیدونم آیا این هم به همون مطلب شهید سر ناظر یه چیز دیگه ای. اعلم ان هذه الاحادیث لا تدل على اثبات الاستحباب بالخبر الضعيف ولا على اثبات الاباحه به، بل لابد من العلم بالاباحه والمشروعيه والاستحباب من طریق معتمد و انما یثبت بالخبر الضعیف ترتب الثواب او مقداره لا غیر و این کار تعلق الحدیث بالاستحباب و الکراهه قرینه فی الجمله فلا بد من انضمام غیره الی لا غیر. خیلی من عبارت درست نفهمیدم که ایشون چی میخوان بگه، به خصوص عبارت آخرش خیلی عبارت مبهمیه. و امکان تعلق الحدیث به استحباب کراهه قرینتون فل جمله ولا بود من انضمام غیره الاخلاقی، چی میخوان بگند و امثال اینا. احتمال داره که ایشون همون مطلب شهید صدر رو میخوان بگن که باید اصل استحباب ثابت باشه، ثواب دار بودن یا مقدار ثواب رو با احادیث من بلغ میشه اثبات کرد. ممکنه اینو حالا شاید قبل از این که بود تا با این مطلب بیشتر سازگار بود، زیدش چی میخوانشون بگن به هر حال خیلی عبارت واضح نیست. حالا این تقدیر تا اینجا بحث من بلغ، اصل من بلغ تقدیر مثل تنبیهات من بلغ، یه سری تنبیهاتش رو بعدن حالا فردا که تحتیل و تا بعد سفر مشهد انشاءالله خدمتون هستیم، من یه مطالعه میکنم ببینم چیز قابل توجهی توی این تنبیهات من بلغ اگر باشه انشاءالله از تنبیهات من بلغ در خدمتون هستیم. اصلا الله راستی نام نبی.